بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث معانی حرفی بعد از هیئات جمل رسیدیم به هیئت افرادی. در بحث هیئت افرادی آقای سعد یه مقدمه‌ای فرمودن که عرض کردم میکاش که فرمودن بدون هیئت کلمات عرب اسم است و حرف، با هیئت میشه اسم و حرف و فعل. بعد خودشون توی این گرفتار مشکل شدن که آخه فعل صلاحیت محکوم به داره، محکوم علی نداره، ولی بعضی از کلماتی که هیئت دارند اینها صلاحیت محکوم به و محکوم علی دارند. بعد به این تعبیر عبارتشون عوض کردن، فرمودن وقتی هیئت رو در نظر میگیریم یا مصدر هست یا مشتقه، مشتقات اقسامی داره، بنابراین بیایم راجبشون جدا جدا بحث. از فعل شروع کردن. خب برای فعل 6 تا خصوصیت ابتداعا ذکر کردن که عرض کردم این 6 خصوصیت بعضیاش مبتنی بر مبانی ایشونه که اون خصوصیت دوم بود که فرمود اون نسبتی که نسبت صدوریه‌ای که قائم است بین حدث و فاعل، این نسبت تامه نیست، چون موطن اصلیش خارجه و هر نسبتی که موطن اصلیش خارج باشه این نسبت تامه نیست. بنابراین این فرمایشش مرحوم ناینی رو رد کردن که حالا در انتهای بحث برمیگردیم میگیم فرمایش درست همینه، ایشون رد کردن، فرمودن هیئت فعل دلالت بر نسبت تامه که همون نسبت حدث باشه به فاعل به نحو تحقق نمی کنه، این فرمایش غلط. اشکالشون هم این بود که این تحقق که شما میگی اگه مفهوم تحقق مورد نظر شماست یا مفهوم اسمیست، اگه واقع تحقق مورد نظر شماست یا اصلا خارج از دایره مفاهیمه، اگر مقصودتون ملاحظه نسبت به از اون جهت که تحقق در خارج پیدا میکنه، خب این در مفاهیم افرادی هم تحقق داره، اختصاص به چنین موردی نداره. با این مقدمات دو تا فرضیه ایشون مطرح کردن. فرضیه اول رو مفصل بحث کردیم. در فرضیه اول فرمودن هیئت فعل دلالت میکند بر نسبت صدوریه ناقصه، هیئت جمله دلالت میکند بر نسبت تصادقیه تامه. این اشکال که خب آقا طرف هیئت فعل یک طرفش ماده هست، طرف دیگه چیه؟ فاعله. ایشون فهمون نه اون طرف نسبتی است که هیئت جمله برش دلالت میکنه. پس چیه؟ فهمون تو چی؟ مثلا هیئت فعل دلالت میکند بر یک نسبت یک طرفه. ما مگه نسبت یک طرفه هم ما داریم؟ ایشون فهمون بله، الف و لام نسبت یک طرفه. بعد این نسبت یک طرفه رو چجوری شما تصویر میکنی؟ ایشون در پاسخ به یک اشکالی این نسبت یک طرفه رو اینطوری توضیح داد، فرمود این فعل رو که ما در نظر بگیریم، این فعل میتواند به ما هو حادثون، به ما هو صادرون ملاحظه بشه، یه وقت به ما هو حالون ملاحظه بشه. در ناحیه مفعول به ما هو حاله، در ناحیه فاعل به ما هو صادره. این هیئت این کیفیت ملاحظه ماده رو نشون میده. بعد با این مشکل مواجه شد که ایشون عرض کردم وقتی مقایسه میکنه فعل رو با مصدر، خب میبینه فعل و مصدر هر دو ماده شون مشترکه، تفاوتشون در هیئتشونه. ضرب هیئت فعل رو داره، ضربه هیئت فعل رو داره. بعد میبینه خب ضرب و زیدن این ناقصه است، اما ضرب زیدون این تامه است، اینو چه باید کرد؟ فرمود خب این کلمه‌ای مثل ضرب یا ضربه که مرکب است از ماده و هیئت، یه وقت جانب ماده درش غالبه، یه وقت جانب هیئت، یه وقت رکنش ماده است میشه مصدر مثل ضرب، یه وقت رکنش هیئته میشه فعل. ضرب جانب ماده درش غالبه، یعنی ضرب به وجه مخصوص رو بیان میکنه. ضربه جانب هیئت درش غالبه، یعنی وجه مخصوص لضرب. اشکال شد که خب اگر جانب هیئت غالب باشه، معناش این است که به طرف هیئت، یعنی اون معنای هیئت که معنای حرفی است، ما نگاه استقلالی بکنیم تا این بتونه غلبه پیدا بکنه. اگه اینطوری نگاه کنیم که این معنای اسمی میشه، این دیگه معنای حرفی نمیشه، خصوصیات حرفو پیدا نمیکنه، خصوصیات اسمو پیدا میکنه. ایشون باز اینجا در مقام توضیح همون مطلبی رو که ما ابتداعاً در توضیح فرمایش ایشون عرض کرده بودیم دوباره تکرار کرد. ایشون فرمود ببینید، یه وقت هستش که حرف دلالت میکنه برای یه معنای زائد بر معنای اسم، یعنی اون هیئت دلالت میکند برای یه معنای زائد بر معنای اسم که ماده باشه. یه وقت اینطوری نیست، هیئت دلالت برای یک معنای زائدی بر معنای اسم نمیکنه، یعنی ماده، بلکه یه کیفیتی رو در اون نشون میده. گفت در داستان ما اینطوره، این ضرب رو شما در نظر بگیرید، یه وقت اون جهت رو ملاحظه میکنید که یک صورتیست که از ضرب آغاز میشه به ضارب پایان پیدا میکنه، منتهی به ضارب میشه، ضرب به ما هو و صادرونه. یه وقت شما ضرب رو ملاحظه میکنید از اون جهت که از ضارب آغاز میشه به ضرب پایان پیدا میکنه، یعنی ضرب به این که ملاحظه بشه صدور و ضرب، نه ضرب به ما هو و صادر. بعد یه مثالی ایشون میزنه، حالا ما یه مثال دیگه با اون لیوان درست میکردیم، ایشون میگه مثل یه نقاشی میمونه که یه نقاشی از طرف راست شروع میکنه یه نقاشی رو میکشه، یه نقاشی از طرف چپ شروع میکنه همون نقاشی رو میکشه. نقاشی یکیه، فقط یکی از راست شروع کرده یکی از چپ. این معنای زائدی که این معنایی که هیئت برش دلالت میکنه، معنای زائد بر معنای ماده نیست، از قبیل اقل و اکثر نیست، یه کیفیتی است در معنای ماده که ایشون میخواد بگه. ما میگیم هیئت غالبم هست، این هیئت اصلا حالا به تعبیر ایشون در یک بحث بعدی تعبیر بکار میبره، اشراب شده توی معنای ماده، توی، یعنی نه اینکه یه معنای حرفی جدای از معنای اسمی باشه، یه کیفیتی است برای معنای اسمی، بنابراین منافات نداره که این معنای حرفی رکن باشه، چون در واقع اصلا یه چیزی غیر از اون معنای اسمی به یک معنایی نیست. خب این توضیحاتی بود که ایشون داد. البته یک اشکالی رو من نگفتم، یک کسی اشکال میکنه که آقا اگه اینجوری شما درست میکنی، این این حرفو شما در فی هم بزن، بگو مثلا زیدون فدار، این فی دلالت میکند بر یک کیفیتی در معنای اسمی، نه یه معنای دور. آقای صد میگه نه، این دیگه ما یه چیزی گفتیم، شما دیگه همه جای که نمیشه اینو بگی. میگه معنای فی یه معنای اضافه است، زائد بر معنای زید و داره، که همون معنایی که ما ازش تعبیر میکنیم به ظرفیت. بنابراین اینجوری نیست که این تفسیری که ما اینجا کردیم شما تو تمام معانی حرفی بتونی سرایت. بله، حالا در اسم فاعل، یعنی مثلا مقصودتون، بله این اشکال هست که در اسم فاعل هم میشه این حرف رو زد. حالا اینو میرسیم، شما میگه تفاوت اسم فاعل با فعل چیه، ولی اشکال، بله این اشکال جا داره. فرضیه دومی که آقای صدر مطرح میکنن، دقت کنید، این فرضیه ها برای تفسیر فعله. بعدششون میگه این فعلی که الان ما داریم میگیم فعل ماضیه، بعد میگه مضارع هم همینطوره، اما امر یه تفاوتی داره که ایشون بعد آخرش اینا رو جدا میکنه. فرضیه دومی که ایشون مطرح میکنه اینه، میگه آقا ضرب زیدون این ضربه، این هیئت فعل دلالت میکند بر نسبت تامه، تصادقیه. هیئت جمله دلالت بر چی میکنه؟ میگه هیئت جمله دلالت میکند بر این که طرف این نسبت چیست؟ تعیین طرف نسبت دلالت بر نسبت تصادقیه نمیکنه. تعیین کننده یه طرف نسبته که همون جناب فاعله، که ایشون حالا یه اصراری داره که این هیئت جمله رو در جمله فعلیه براش یه معنایی درست کنه، همونطوری که هیئت در جمله اسمیه یه معنایی داره، ایشون هی میخواد توی هیئت در جمله فعلیه هم یه معنایی درست کنه. بعد این نکته برای ایشون باقی میمونه که خب شما گفتی هیئت فعل ضربه دلالت میکند بر نسبت تصادقیه، هیئت جمله دلالت میکند بر تعیین این نسبت. خب این که این نسبت نسبت صدوری است، اینو از کجا؟ ایشون میگه این نسبت صدوری این تو ماده است، این دیگه در معنای ماده ضرب است، صدوری بودن، نسبت صدوری بودن. چطور؟ من میشه هم چیزی؟ ایشون میگه اما افترازن اما برهانن. افترازن یعنی فرض میکنیم، برای اینکه بالاخره ما فرضی است دیگه، ما باید یه جوری یه فرضیه داریم تصویر میکنیم، فرض میکنیم اینطور. اما برهانن، برهانن چیه دیگه؟ ایشون میگه ببینید افعال بعضیاشون صدوری هن، مثل ضرب صادر میشه، بعضیاشون حلولی هن. مثلا شما میگید طهره، مثلا چه میدونم المسجد، این طهارت که صدوری نیست که، طهارت یا امر به اصطلاح حلولیه، حاله که الان اینجا طهارت حادث شده. خب ایشون میگه که این هیئت، هیئت ما مثلا ماضی که وضع شده برای معنای خودش، وضعش وضع نوعیه یا وضعش وضع شخصیه؟ یعنی اومدن ضربه رو وضع کردن، بعد تخوره رو وضع کردن، بعد باعه رو وضع کردن، بعد مثل ذهبه رو وضع کردن اینجوری، یا هیئت ماضی رو وضع کردن با قطع نظر از اینکه مادهش ذهبه است، مادهش ذهاب، ضرب، طهارت، هرچی باشه مادهش. میگه خب اگر گفتید که هیئت وضعش وضع نوعی است، پس نمیتواند این صدوری یا حلولی بودن نسبت تو موضوع له هیئت باشه، چون همیشه صدوری نیست، همیشه حلولی نیست. پس کجاست؟ میگه این تو موضوع له ماده است. مثلا ضربه تو مادهش صدوری بودنش هست، مثلا ذهبه تو مادهش صدوری بودنش هست، طهوره تو مادهش حلولی بودنش هست، زاله تو مادهش حلولی بودنش هست. این بیانیشونه. میگه خب حالا با این چیزی که من الان برای شما گفتم، بعد اینجا یه جمله یه کلمه میگه که یه کمی حالا میگه قد یکون الفرق، این الان توضیحی که دادیم که این معانی در ماده عکس شده، حلولی یا صدوری بوده، میگه قد یکون الفرق بین الماضی و المضارع ایزن به لحاظ نسبت المأخوذه فی مدلول الماده، که ما نمیفهمیم چی میگه ایشون. نمیدونم مقرر نفهمیده یا ما نفهمیدیم یا هر دومون نمیفهمیم، نمیدونم. میگه تفاوت ضربه با یضربه میدونید چیه؟ تفاوت در ماده شونه. چی یعنی چی من نمیفهمم. یعنی مثلا این زمان ماضی و زمان حال یا آینده تو ماده ضرب در ضربه هست، مقصودش اینه؟ من نمیفهمم یعنی چی این جمله. این جمله نمیفهمم، باید یه بار دیگه آی صدر تو خواب ببینیم این ازش بپرسیم. این که من نمیفهمم چی میگه. حالا چی مقصودشونه خیلی مفهوم نیست واسه ما که نمیفهم. شما اگه فهمیدید به ما بگید که این توضیحی که ایشون داد، حالا اون یکیشو میشه یکم فهمید که خب حالا ضربه صدوری بودن تو خودشه، طهوره حلولی بودن تو خودشه، اما مثلا ضربه با یضربه و تفاوتشون مثل ضربه است با طهوره، یعنی مثلا ماضی و غیر ماضی بودنش هم تو ماده شه، زمان میره تو ماده، همچین چیزی میشه؟ ما که نفهم. بگذاریم. بعد ایشون میفرماد خب با این فرضیه‌ای که ما گفتیم دیگه معلوم میشه که چرا اون خصوصیت ششم هست، چرا نمیشود به اون عملی که در خارج اتفاق میفته که مصداق ماده ضربه، اون کتکی داره الان زید امرو میزنه همینجوری که مشغول زدنه تا ما بحثمون به نتیجه برسه، نمیشه به این کتک زدن گفت ضربه؟ معلوم میشه نکتهش چیه، چون ضربه همونطوری که بنابر فرضیه دوم گفتیم یه ماده‌ای داره، یه هیئتی، و هیئتش دال بر نسبت تصادقیه است. میگه مثل یه جمله اسمیه میمونه. خب جمله اسمیه رو نمیشه حمل کرد بر یه چیزی، این هم نمیشه حمل کرد. این به منزله یک جمله است، نمیشه اون فعل خارجی رو به اصطلاح مبتدا قرار داد این جمله رو خبر، یا مثلا اون فعل خارجی رو محکومون علی قرار داد این جمله رو محکومون به. بعدشون میگه خب حالا همه اینایی که من تا اینجا گفتم در فعل ماضی بود، مضارع چی؟ میگه همین اینه همین قصه هایی که تا اینجا گفتیم، مضارع هم اینه، این از مضارع رد میشه. امر چی؟ میگه ها امر یه کمی فرق داره. میفرماد امر یه وقت ما فرضیه اولو میگیریم در ماضی ها، یه وقت فرضیه دوم. در فرضیه اول فرض ما این بود که هیئت فعل بر چی دلالت میکنه؟ فرضمون ره؟ نسبت صدوریه ناقصه. خب اگر این فرضیه رو گرفتیم و گفتیم هیئت جمله دلالت میکند بر نسبت تصادقیه، آقای صد میگه خب امرم اینطوری میگیم، میگیم امر هیئت فعلش دلالت میکند بر نسبت ناقصه، هیئت جملهش دلالت میکند بر نسبت تامه تصادقیه. خب به چه فرقی داره اون وقت امر با ماضی؟ ضربه با اضرب چه فرقی داره؟ شما میگی ضربه وضع شده برای نسبت صدوریه ناقصه هیئتش، مادهشون که یکیه. اضرب هم وضع شده برای نسبت صدوریه ناقصه، مادهشون هم که یکیه. خب بس اضرب با ضربه یه معنا داره؟ یه خب فرق داره. خود ایشون میگه نه اینا فرق داره. میگه فرقش به چیه؟ میگه وعایشون با هم دیگه فرق داره. ضربه وعایش وعای تحققه، ولی وعای اضرب وعای طلبه. ظرفش ظرف طلبه، این ظرفش ظرف تحقق. بعد میگه خب حالا اینی که ظرفش ظرف طلبه، میگیم نسبت تصادقیه تشریعیه اسمشو میذاریم در مقابل مثلا اون یکی که ظرفش ظرف تحققه بهش میگیم نسبت تصادقیه خارجیه. بعد میگه بازم یه مشکلی میمونه و اون اینه که بین اضرب و ضربه، نه در جمله ضرب زیدون و اضرب مثلا امرن فرق باشه، در مفرد هم اینا فرق دارن، نه در مرحله مدلول تصدیقی بلکه در مرحله مدلول تصوری هم فرق دارن. ضربه با اضرب در حتی مرحله مدلول تصوری فرق داره، زدن ببخشید زد با بزن فرق داره دیگه. فارسی میگه خب این فرقش چیه؟ میگه ها فرقش رو باید اینجوری توضیح بدیم، بگیم آقا جان اصلا اون معنای هیئت در فعل امر اضرب با معنای هیئت در فعل ماضی فرق داره. معنای الان فرضیه اولا، معنای هیئت در فعل ماضی همون نسبت صدوریه است، ضرب زیدون یعنی ضرب از زید صادر شده، اینو داره بیان میکنه، این صدوری بودنو. اما اضرب امرن مثلا این نسبتش نسبت ارسالیه است، یعنی داره میفرسته این بابا رو، مأمور رو، به سمت مأمور به. البته ایشون میگه دقت کنید ارسال یه معنای اسمی داره که اون مورد نظر من نیست، یه معنای حرفی داره اون مورد نظر منه، نسبت ارسالیه نه ارسال. میگه تفاوت نسبت ارسالیه با ارسال مثل تفاوت نسبت ظرفیه است با ظرفیت، مثل تفاوت نسبت ابتدایی است با ابتدا، ابتدا اسم نسبت ابتدایی حرفه، فی برای نسبت ظرفیه است نه برای ظرفیت که معنای اسمیه. این فرمایشی است که ایشون اینجا میگه، بعد این فرمایش رو که فعل امر دلالت میکند بر نسبت ارسالیه در بحث ظهور امر در وجوب دوباره مطرح میکنه و اونجا از همین نکته استفاده میکنه برای اثبات ظهور امر در وجوب و کیفیت ظهور امر در وجوب، چون ایشون در اونجا خواهد گفت که اصل ظهور امر در وجوب محل دعوا چندان نیست، همه قبول دارن که امر ظاهر در وجوبه، عمدتا بحث در اینه که ظهور امر در وجوب به وضع، به عقل یا به اطلاق. ایشون در پاسخ به این پرسش از این نکته‌ای که اینجا گفتیم استفاده میکنه. بعدشون میفهمد خب اگر فرضیه دوم رو در مورد فعل ماضی بگیم، فرضیه دوم این بود که فعل ماضی هیئتش دلالت میکند بر نسبت تصادقیه، اگر این رو بخوایم تطبیق کنیم بر امر چطور باید تطبیق کنیم؟ اینجا ایشون میفرماد باز میگیم امر وضع شده، یعنی هیئت امر اضرب وضع شده برای نسبت تصادقیه، اما یکی از این دو حالت، یا میگیم نسبت تصادقیه بین مدلول اصلی ماده یعنی اون ضرب و فاعل که جناب مأمور باشه، که در این صورت ایشون میگه این نسبت تصادقیه با ضرب زیدون فرقش اینه که در ضرب زیدون نسبت تصادقیه در وعاء تحقق، در اضرب امرن که زید مثلا جناب مأمور ماست این نسبت تصادقیه در وعاء طلبه. یه تصویر دیگه هم ایشون میکنه با اون اینه، میگه این نسبت تصادقیه بین ارسال به سمت ماده، نه خود ماده، نه خود ضرب، ارسال الی ضرب باشه و فاعل، نسبت تصادقی بین این دوتاست. یعنی میخواد بگه اون مرسل، اون کسی که ارسال شده، اون جناب فاعل زیده. ازرب، خوب دقت کنید فرق این دوتا رو. یه وقت میگید ازرب، یک نسبت تصادقی بین ضرب و فاعل رو بیان میکنه، میگه اگه این باشه وعای طلبه نه وعای تحقق، چون اگه وعای تحقق باشه میشه مثل ضربه. یه وقت میگه نه، ازرب یک نسبت تصادقی بین ارسال به سمت ضرب و زید رو بیان میکنه، که این دیگه اصلا متفاوت میشه با نسبت تصادقی ماضی. این فرمایش آقای صدره. بعد میگه البته ما بیشتر از این مطالب رو در بحث ظهور امر در وجوب خواهیم گفت. چی؟ بله دیگه، ارسالش که محققه دیگه. نه دیگه. بعد اینجا ایشون وارد یه بحث دیگری میشه که حالا چقدر نیاز باشه ما بگیم. میخواد یکی از بحثایی رو که بعضی از نهات متأخر گفتن نقد بکنه. خب این فرمایشات آقای صدر بود و از ابتدا هی تکرار کردم آقای صدر یک مشکلی داره، که این مشکل ناشی از یه پیشفرضیه. اون پیشفرض این است که اگر نسبت موطن اصلیش خارج باشه ناقصه. بنابراین ایشون با این مشکل مواجهه که اون نسبت هایی که موطن اصلیشون خارجه اینا ناقصن، پس چطوری ضرب زیدون، یذب و زیدون، اذرب امرن اینا تام میشن؟ دنبال اینه که برای اینها یک سری نسبت هایی که موطن اصلیشون در ذهنه که معیار تام بودن از نظر آقای صدر رو درست کنه. به همین دلیل میفته به این چاله که اون چرا که ما در زیدون قائمون میپذیریم و درستم هست که هیئت جمله اسمیه دلالت بر یک معنایی داره که همون نسبت تصادقیه اسمشو ایشون میذاره، ایشون میفته به این چاله که آقا هیئت جمله فعلیه هم چه ماضی، چه مضارع، چه امر، این دارای یک معنایی است که بتونه درست کنه این بحران رو، که چرا در حالی که نسبت ضرب با زید در عالم خارجه، ضرب زیدون، یضرب زیدون، اضرب امرن، اینها همه جمله تام هستن. خب اگر ما این پیشفرض رو بذاریم کنار که ما از همون اول گذاشتیم کنار، دیگه مشکلی از این جهت نداریم که ضرب زیدون ولو نسبتی باشه که موطن اصلیش خارجه میتونه تام باشه. موطن نسبت نقشی در تام و ناقص بودنش نداره. خب اگر اینطور شد، اون وقت ما باید به یک سوال جواب بدیم که آقای صدر خودشو خیلی از این جهت نیازمند اون سوال نمیبینه، و اون اینه که ضرب زیدون، نسبت بین ضربش تو زید با ضرب و زیدن، که اونم نسبت بین ضربش تو زید، چه فرقی داره؟ چرا ما میگیم زید زد جمله تامه، اما زدن زید جمله ناقص؟ با اینکه خب ظاهرا هر دوشون دو تا طرف دارن، زید و ضرب و یه نسبت، چرا یکیش نسبتش تامه ضرب زیدون، یکی دیگه نسبتش ناقص است؟ ضرب و زیده. پاسخ این سوال در فرمایش مرحوم آقای نائینی رضوان الله علیه، همون فرمایش که آقای صدر اول کار فرمودن که اشتباهه، پاسخ تو همون است که مرحوم نائینی فرمودن. و اون این استش که در ضرب زیدون اون نسبتی که وجود داره که هیئت ضربه بر اون دلالت میکنه، با ما قبلا هم گفتیم یک طرفش ضربه یک طرفش زیده، وقتی زید نیست بله ذهن ما به ضرورت عقلی که برای تصور معنای نسبت چاره ای نداره جز تصور طرفه، یه چیزی میسازه، همون که ما بهش میگیم هوای مستتر، همون فاعل و ما رو میسازه. وقتی ضرب زیدون هست دیگه استتاری در کار نیست، دیگه فاعل و مایی در کار نیست، همون طرف نسبت ضرب قرار میگیره. اما این نسبت به تعبیر مرحوم نائینی نسبتی است که خود اون نسبت نسبت تامه، به خلاف ضرب و زیدن که نسبت درش نسبت ناقص است. البته من یه نکته عرض کنم، ما بعد خواهیم گفت، حالا الان هم میگیم، دیروز هم اشاره کردیم که ضرب و زیدن هیئت مصدر معنایی برش دلالت نمی کنه. این اشتباه آقای صدره که فکر کرده هیئت مصدر هم یه معنایی داره. عرض کردم هر جا هیئتی بود لازم نیست حتما یه معنایی هم به ازای اون هیئت باشه، و هر کلمه‌ای در هر زبانی یه هیئتی داره. در بسیاری زبان‌ها اصلاً این هیئت هیچ معنایی نداره. در زبان عربی در بعضی از حیات معنا هست، در بعضیش نیست، از جمله در مصدر معنایی وجود نداره. بله شما گفتی ممکنه کسی بگه، خود شما گفتی عدل و دلیل بر امکان این که میشه اینو گفت اینه که شما گفتی دیگه، و هیچ اتفاق خاصی هم نیفته، اشکال نداره، خیلی چیزها رو میشه گفت، ولو اینکه اون چیزها جزء امور بدیهی و بطلان باشه. خدا رحمتش کنه، ننشم رحمت. بله اصلا خدمت شما، این نسبتی که به اصطلاح هیئت جمله هیئت فعل برش دلالت میکنه، به تعبیر مرحوم نائینی نسبت حدث است، یعنی همون مفاد ماده به فاعل. این علی نحو تحقق که آقای صدر گفتش که اینه، برای این گفته که فرق بین فعل ماضی، بین فعل و مصدر درست بشه، این برای این نیست، اصلا مقصود مرحوم نائینی این نیست. این علی نحو تحقق میدونید چیه؟ که این برای این که زمان رو درست کنه. چرا ماضیه؟ ببینید زمان توی هیئت فعله. این حرفی که آقای صدر زد که تفاوت ماضی و مضارع شاید برگرده به اینی که ما گفتیم، یعنی به ماده، یه چیزی حالا لابد یه معنایی داره که فوق تصور ماست، ما نمیتونیم بفهمیم، ولی اونی که ما میفهمیم اینه اصلا در معنای ماده زمان وجود نداره. ماده همون مفاد مثلا زدن تو فارسی مصدر، اینکه درش زمانی وجود نداره، زدن دیروز امروز فردا هیچ زمان نداره، زد ولی زمان داره، میزند زمان داره، این زمان تو ناحیه هیئته نه تو ناحیه ماده. این علا نحو تحقق مرحوم ناینی برخلاف فرمایش های سعد که فرمود که ان محقق ناینی با کلمه تحقق میخواسته اینو نسبت تامه بکنه، نه آقا، این مربوط به زمانه، اصلا کاری به این نداره. اون نسبت تامه که آقای ناینی میگه، میخواد بگه اصلا این تمامیت نسبت در حق خود نسبته، نه اینکه به قسمت تحقق ربط داشته باشه. نه، الان نحو تحقق فقط بخش ماضیشو درست میکنه که بل نحو تحقق در زمان گذشته، البته اگر مقصودشون از فعل فعل ماضی باشه. اگه مطلق فعل باشه این علا نحو تحقق، بله، برای یک نکته است که اون رو تفاوت میده با مصدر، اما نه اینجوری که آقای سعد اشاره کرد و اون اشکالی هم که آقای سعد کرد که این علا نحو تحقق مفهوم اسمی تحقق مورد نظرتونه، واقع تحقق مورد نظرتونه، این اشکال هم برش وارد نمیشه. توضیحش انشالله باز فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.